بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين دستور واجب مهمی در قرآن مجید که شما انسان‌ها، شما امت از سه نفر اطاعت کنید. از سه نفری که به حقیقت سرپرست شما هستند به حقیقت راهنمای شما به سوی حقایق هستند که البته اطاعت از اون دو نفر دیگر برگشت به اطاعت از خدا میکنه، سه تا اطاعت نیست. ولی چون دو نفر دیگر مجرای وحی و علم اللهن، واجب از اونها هم به طور جدی اطاعت کنید. یک آیه و دو آیه هم نیست. انما یعنی بعد این انما هر چی رو ارائه میکنم غیر از این نیست و قبولم ندارم، چون به صلاحتون نیست، چون ضرر داره براتون. کسی مثل پروردگار عالم مصلحت ما رو خبر نداره، چون علم او علم فراگیره. این جمله مال ملائکه اطراف عرش و حاملان عرشه. عرش در لغت فارسی یعنی کرسی، یعنی تخت، که گروهی از ممتازترین فرشتگان حامل عرشان. و گروهی از فرشتگانی که در اطراف عرشن، اونا هم حامل عرشن. خب این عرش یعنی چی؟ خداوند متعال که صندلی و کرسی و تخت نداره. ائمه ما این عرش رو برای ما معنی کردن که ما مثل غیر شیعه به اشتباه سخت دوچار نشیم. یه معنایی که امیرالمؤمنین دارن، میفرماین مقصود از عرش علم الله. در روایت دیگری از غیر امیرالمؤمنین که مقصود از عرش مقام فرمان روایی پروردگار بر کل هستی. این معنی عرش. حالا چرا ملائکه عرش و حول عرش این علم رو، این فرمان روایی رو اعمال میکنن؟ چون پروردگار عالم اراده نورانیش بر این تعلق گرفته که هر تحولی، هر حرکتی، هر تغییری در عالم میخواد انجام بگیره، به وسیله انجام باید بگیره. خیلی مسائل و مستقیماً خود حضرت او انجام نمیده، ولی در حقیقت برگشت به خودش میکنه. مثلا در قرآن مجید میگه که جان شما رو ملک الموت میگیره. در قرآن مجید میگه جان شما رو فرشتگان میگیرن. در قرآن مجید میگه جان شما رو من میگیرم. خب این سه بخش چجوری با هم جور در میاد؟ من جانتونو میگیرم، ملک الموت جانتونو میگیره، فرشتگان جانتونو میگیره. یعنی ملک الموت و فرشتگان مأمور منن که به امر من، به فرمان من جان شما رو میگیرن و بدون اونا من جان رو میگیرم خودم و اونا رو در این مسئله دخالت نمیدم. من این روایت رو خودم دیدم، از کسی نقل نمی کنم، چون نزدیک 60 سال با لطف او، احسان او، کمک او با روایات سر و کار دارم. کم اتفاق می افته من از آیات و روایات جدا بشم. همین امروز یه جلسه داشتم، جلسه‌ام میدونستم معمولیه، یعنی یه مطالعه مهمی برای همون جلسه در اصول کافی کردم. دیدم این روایتو که شب معراج، معراج که یه مسئله یقینیه، یعنی کل مسلمونا قبول دارن، نمیتونن هم قبول نداشته باشن، چون مسئله معراج در قرآن در دو سوره مطرحه، یکیش در سوره اسراست، یکیش هم در یه سوره دیگر. خب قرآن داره بردمش لنوریه من آیاتنا، تا نشانه های قدرت خود رو در آفرینش به حبیبم پیغمبر نشون بدن. آیات یعنی نشانه ها. اون مقداری که در روایات بهشت رو نشونش دادن، دوزخ رو نشونش دادن، ارواح انبیا رو نشونش دادن، فرشتگان رو نشون دادن، مقاماتی او رو بردن که جبرئیل همسفر نشد با او، که فرمود چرا نمیای؟ و این مقامات جای ما نیست، اصلا ما اجازه ورودش رو نداریم. منم نمیدونم چیه اون مقامات که جبرئیل به حضرت میگه اگر به اندازه یه مورچه جلوتر بیام کل وجودم آتیش میگیره، اما وجود مقدس تو نه، این شایستگی رو داری و رفت به مقامی که بازم من خودم نمیفهمم، حالا دیگران فهمیدن خوش به حالشون، سمدنا نزدیک شد، فتدلا به اون مقام آویخت. نزدیکی او این بود، فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه دو تا کمان قدیما که رو چوب سوار می کردن، یا نزدیکتر. تو سفرش بین فرشتگان که جبرئیل همراهش بود، به یه فرشته ای رسید که بسیار با عظمت بود، آرام بود. به جبرئیل فرمود این فرشته کیه؟ عرض کرد آقا ملک الموت. فرمود میشه برم جلو سلام بکنم؟ شما اینجا مهمانی هستی که اختیار داری. به ملک الموت سلام کردم، ملک الموت هم یه جوابی به حضرت داد رو موج محبت و عاطفه، و دین به همه میگه حرفتون با همسرتون، با بچه هاتون، با دامادتون، با عروستون، با مردم کوچه و بازار، با گناهکاران سخن لین باشه، داد نزنید، صداتون رو بلند نکنید، نرم حرف بزنید. حتی وقتی موسی بن عمران رو اولین لحظه نبوتش مأمورش کرد بره دربار فرعون، این سفارش رو به کلیم الله کرد، اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا. جلو فرعون داد نکش، نه اینکه فرعون احترام داشت، نه، عبدالله باید زبانش این باشه. عبدالله. یک کتاب خیلی مهمی، دو جلد یا سه جلد جور با جور چاپ شده، مرحوم آیت الله العظمای خویی دارن. این فتوا در اون کتابه که اگر کسی به حیوانات، به سگ، به خوک، به شتر، به گوسفند فحش بده، حتی به حیوانات نجس العین، گناه پای او نوشته میشه، نه به خاطر اینکه سگ و خوک محترمن، به خاطر اینکه زبان عبدالله از مدار حق خارج شده. کاری به خود خوک و گوسفند نداره، من بد زبانی کردم، گناهش مال منه. جواب پیغمبر رو داد. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه که بعضی حرفا رو تقریبا به ما میگه اعتباری نداره. مطلب رو هم بزرگان نقل کردن، یکیشون وجود مبارک علامه مجلسی ملا محمد باقر، به ملک الموت گفت جان مردم رو شما میگیری؟ عرض کرد به دستور او، من استقلالی ندارم. فرمود اتفاقم خواهد افتاد که جان کسی رو نگیری؟ عرض کرد بله یا رسول الله، از اول به من گفتن اجازه گرفتن جان دو نفر رو نداریم، چون نمیتونی در اون حریم وارد بشی، اون حریم حریم الله، و اون دو نفر تو هستی و امیر المؤمنین. پروردگار عالم جان شما دوتا رو خودش میگه. خب در قرآن هم میخونیم که پروردگار میفرماید جان را میگیرم. اگر یه جا میگه فرشتگان، اونام به اذن الله، اگه یه جا میگه ملک الموت، به اذن الله. خب من یه خوده برم جلوتر که مناسب با این ایام باشه. یه دعای صدیقه کبرا دارن که من نمیدونم اسم این دعا رو چی بذارم. خبر صدق، حقیقت عقلیه، حقیقت عرفانیه، حقیقت اخلاقیه، حقیقت شرعیه، حقیقت توحیدیه، لنگم واقعا نمیدونم چه نامگذاری بکنم، که صدیقه کبرا به پروردگار عرض میکنه اذا توفیتنی، زمانی که خود جان منو میگی. معلوم میشه غیر پیغمبر و امیرالمؤمنین ملک الموت اجازه گرفتن جان زهرا رو هم نداشت، چون این سه تا جان اینقدر با ارزش و معتبره که کار ملک الموت نیستش. گذشت، پیغمبر از دنیا رفت، امیر المؤمنین شهید شد، تا نوبت به امام صادق رسید و امام باقر که از هر 10,000 روایت شیعه 9,900 تا شمال این دوتا امامه. و هنوزم اون واقعه عظیم اتفاق نیفتاده بود. امام صادق می‌فرماید، این رو من اولین بار در نوشته‌های مرحوم آیت الله ملا هاشم خراسانی دیدم، از علمای مطرح استان خراسان بود. ایشون از قول امام صادق نقل میکنه که پروردگار 30 امتیاز به این 72 نفر شهدای کربلا داده. 30 امتیاز همه را میشمره، که حالا دهه عاشورا نیستش که من خدمتون عرض بکن. یه دونش اینه که مصرن امام صادق میفرمد ملک الموت اجازه نداشت جان این 72 تا رو بگیره، خدا فرمود خودم مستقیم جانشون رو میگیرم. نه، امام صادق این آیه رو قرائت کردن، یا ایتها النفس المطمئنه، برای این 72 تا. همین کلام پروردگار، کلامی که کن وجودیه نه الفاظ، و برای اینکه من حال این بشه به اون کن وجودی لباس لفظ پوشونده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بعد این 72 نفر من هنوز جایی پیدا نکردم که خدا مستقیم دیگه جان چه کسی رو میگیره. امیر المومنین پیغمبر صدیقه کبرا قطعی این 72 نفرم قطعی. این بزرگواران و همه انبیا به فرموده امام صادق و علی اکبر و قمر بنی هاشم و زینب کبرا به اندازه زمان یه پلک به هم زدن به پروردگار شرک نیوردن، یعنی توحیدشون خالص ناب و کل جهان هستی رو هم به صورت نعمت الله میدیدن نه شریک الله. و این ظلم بسیار سنگینیه که مردم عالم برای قدرت خدا، ربوبیت خدا، خالقیت خدا، رزاقیت خدا شریک بسازن. آخر سوره مائده 5-6 آیه است، می فرماید قیامت مسیح و صدا می زنن و بهش میگن به این میلیاردها میلیاردها مسیحی و ارمنی و نصرانی نگاه کن، تو در دنیا که به او بودی به اینا گفتی که تو و مادرت رو در جنب من بپرستن، یعنی سه خدای درست کردی، یک خدا من، یک خدا ابن تو، یک خدا روح القدس که در مریم دمیده. حالا اینا رفتن سراغ مریمم، تو گفتی به اینان که به جای من تو و مادرت رو بپرستن، مسیح به پروردگار عرض میکنه تو از ظاهر و باطن من با خبری. من 33 سالی که بین اینا بودم یه همچین دعوتی از اینا نکردم. حالا عجیب اینجا یه آیه است که به پروردگار میگه من هیچ تعهدی نسبت به این میلیاردها مسیحی ندارم و اخلاق اینا، کار اینا، اعتقاد اینا هیچ ربطی به من نداره. بندگان خودت دلت میخواد عذابشون کنی بکن، میخوای ببخشیشون ببخش، به من ربطی نداره. من اصلا یک قدم کار این میلیاردها نفر رو به گردن نمیگیرم. که خب آیات و روایات میگن مشرک دوزخی. حالا برای این که یه خود دل ما رو هم خدا آروم بکنه، میفرماید اگر در صحرای محشر یک مؤمن بیشتر نباشه، یه دونه، از زمان آدم تا برپا شدن قیامت یه مؤمن بیشتر نباشه، اون یه مؤمن برای من بسه، بقیه رو بیرزم تو جهنم لا ابالی، برام هیچ مهم، هیچ. خب بریم سراغ اول منبر. دستور واجب داده ما از 3 نفر اطاعت بکنیم، یکی خودشه که اطاعت از اون 2 نفرم برگشت به خودش میکنه طبق آیه شریفه که میخونم. حال متن آیه رو عنایت کن. انما یعنی همینه که میگم، دیگه حرف دومی نیست، همینه. انما حرف حصره، یعنی چیزی اضافه نکنید، همینه که میگم. ولیکم، سرپرست شما، کارگردان شما، هدایتگر شما و ولایت دار بر شما خداست. یک. خب این روشن. و رسوله، همین شؤونی که برای من نسبت به شما هست برای پیغمبرم هم هست. همین شؤون، یعنی این شؤون من، شؤون تشریعی، حالا تکوینیش که جای دیگه است، شؤون تشریعی من که من همه جور حق به شما دارم، حق دستور دارم، حق فرمان دارم، حق ولایت دارم، همه جور حق بر عهده شما دارم، همه اونها نسبت به شما بر عهده پیغمبرم. این 2. والذین آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نفر سومی که اطاعتش بر شما واجب شرعیه کسی است؟ آمنو فعل ماضیه، من دلالت بر گذشته میکنه. کسی است که تمام منازل ایمان رو قبلا طی کرده و خودش وجودن شده ایمان، خودش. چه روایاتی داریم از امام ششم که خود اینا شدن ایمان، خود اینا شدن نماز، خود اینا شدن روزه، خود اینا شدن حج. ما نقل نکردیم، غیر شیعه نقل کرده، منم تو کتابای اونا دیدم، کتابای خیلی مهمش، که پیغمبر اون زمانی که این حرفو زده امیرالمومنین 23-24 سالش بوده. پیغمبر میفرمه، اونا با سندم نقل کردن، اگر ایمان علی رو به خدا، قیامت، حقایق، قرآن از قلبش درارن و تبدیل به جرم قابل کشیدن کنن، چون در قلب علی کیفیته، کیفیت رو نمیشه کشید. مثلا ما میگیم این گل رز چقدر زیباست، میشه کشید این زیبایی رو؟ زیبایی که تو ترازو نمیاد، از مقوله کیفیت. اما کمیت چرا؟ گل رو بذار تو ترازوی طلا فروشا میگه 5 گرمه. ایمان کیفیت. پیغمبر میفرماد اگر ایمان علی رو از باطنش درارن تبدیل به جرم قابل کشیدن کنن. والله من به این روایت اعتقاد 100% دارم، هم سند داره، هم اونی داره نقل میکنه که جزء ما نیست، جزء ما نیست، جزء شیاطین بعد مرگ پیغمبره. اگر این ایمان تبدیل به جرم قابل کشیدن بشه، بذارن تو کپه تراز، تمام هستی رو بذارن تو یه کپه دیگه، ایمان علی سنگین تر میشه. آیه با انما میگه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فقط اینجا یه بزرگوار درس خونده ای، جوون، متوسط، پیر، یا همه شما عزیزانم، شما بزرگواران به من میتونین بگین اطیع الله که الله مفرده، یه خدا داریم، و رسول و پیغمبرم که مفرده، رسول که نمیگه، یه نفر. اما چرا دنباله آیه همه ضمیرها جمعه؟ آمنو جمعه، جمعم از سه به بالاست. الذین یقیمون الصلاة، جمع یقیمون، و یؤتون الزکات، اینم جمعه، و هم راکعون، هم جمعه هم راکعون جمعه. شما که میگی سه نفر، خدا پیغمبر امیر المؤمنین. پایان آیه که همش جمعه، یه نفر نیست، سه نفر به بالاست. ببینیم قرآن چه جوابی میده، که این جمع بودن بقیه آیه حل بشه برای ما. چرا جمعه؟ پیغمبر به نصارای نجران فرمود که آیش هم تو قرآن، شما میگین من ناحقم، قرآنم ناحق، و میگین مسیحیت تسلیسی مشرک حق. خب باشه، پروردگار فرمود دعوت شنگون به مباهله، شما یه طرف اونام یه طرف، هر دو طایفه دست بلند کنید که خدایا همین الان بدون معطلی عذاب تو بر سر کسانی فرو بریز که حق نیستن، اونایی که حقن زنده بمونن. و بعد به این نصارای نجران بگو تنها نیان، سه تا آخوند و کشیش نیان، تو هم تنها نرو تو جلسه موبایل، به اینا بگو قل تعالو بیاین ندعو ابناءنا، ما میاییم و همه فرزندانمونو میاریم، ابناءنا جمعه، و نساءنا، نساءنا جمعه، و انفسنا جمعه. اگه بنا بود فردا رو به رخ اونا بکشه، باید بگه ما دو تا فرزندمونو میاریم، ابنین، امراتون یه دونه زنو میاریم، و رجلون یه دونه مردو. اما خدا بهش گفت بگو همه فرزندان، همه زنان و همه مردانمونو تو جلسه میاریم. صبح دیدن پیغمبر داره میاد، یه مرد، دو تا بچه، یه زن باهاش. کشیش نصارا گو با این مرد مباهله نکنید که نابودیم. به پیغمبر گفتم ما نفرین نمی کنیم، اجازه بدی میریم. خب بریم. خب پروردگار چطور از اون یه دونه زن تعبیر به نساءنا کرده؟ زهرا که یه نفر بود. چرا میگه همه زنان؟ خود نساء جمع ضمیری هم که نا چسبیده به نساء، جمع نساءنا، اضافه شدن جمع به جمع دلالت بر عموم داره، یعنی هر چی زن هست میارم فردا. دو تا هم آقازاده باش بود، سه تا که نبودن بگه گفت ابنا انا. یه مردم مثل امیرالمومنین باشون بود، فرمود انفسنا. حالا یه انما ولیکم حل شد براتون که با این که ضمیر آمنو، ضمیر یقیمون، ضمیر یعتون، ضمیر راکعون جمعه، ولی کلش به معنای امیرالمومنینه، یعنی علی به تنهایی همه مردان عالمه، زهرا به تنهایی همه زنان عالمه، حسن و حسین به تنهایی یعنی همه نسل عالم. این سه نفر اگه دنیای خوبی میخواین، اگه آخرت سالمی میخواین، اگه رضایت منو میخواین، اینا در آیات پراکنده است، اگر مغفرت منو میخواین، اگر بهشت منو میخواین، از سه نفر اطاعت کنید، من پیغمبرم و امام به حق و ولی الله مطلق. تمام. این دوتا اطاعت بعدی برگشت میکنه به اطاعت از خدا. ببینید این آیه رو، و من، و من یعنی کسی که، و من یوت رسول، کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه، فقط اطاع الله، مستقیم خدا اطاعت کرد، پنجه بوی شرک نمیاد. اما از این سه نفر که رد بشیم و یازده امام بعد، اطاعت از هر کسی شرک به پروردگاره. و این شرک لظلم عظیم. فقط توحید باید ناب خالص باشه و بدون آلوده بودن به شرک. چقدر گناه شرک سنگینه که کسی رو آدم کنار خدا علم کنه، حالا یا فرعونی، نمرودی، رئیس جمهور آمریکایی، نخست وزیر پلید انگلیسی، و زورداران رو در برابر خدا علم کنه، بگه باید اینم باید اطاعت کرد و الا بارمون بار نمیشه. یا نه بگه من از جاذبه پول باید اطاعت بکنم، یا از هوای نفس که مفصلشو من خدا لطف کنه فردا شب میگم. هوا رو واجبه براتون توضیح بدم، با اینکه میدونید، ببخشید تذکر میدم، چقدر شرک مایه فساده. کل الان 2 میلیارد مسیحیان جهان مشرک، و به خاطر مشرک بودنشون صهیونیست در لباس مسیحیت یقین. چون همین الان پاپی که در ایتالیاست که رهبر 2 میلیارد مسیحی، اومد اسرائیل تو فرودگاه، حاخام یهودی اومد استقبالش، من فیلمشو دیدم، هست پاپ رهبر 2 میلیارد مسیحی خم شد، دست حاخامو بوسید. یعنی ما مسیحیان صهیونیستم مطیع حضرت عالی است. یعنی یه ذره توحید در مسیحیان، در یهودیان، در بوداییان نیست که نیست. توحید بعضی از شیعه ها هم آمیخته با شرک. حرفم تمام. هر فسادی رو در فرد، خانواده و جامعه جهانی میبینید، ریشش در شرک. ایگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبا یا گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخوره ی همره و همراز من، غم مخوره ی کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. دم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم می کشم. علی جان اینقدر زاری مکن از بحر آه، چون خجالت می کشم من از ربا، می برم تا آن که سیرابت کنم از خدنگ هر مله خوابت کنم. منحال ابن عمر وقت اومد مدینه، از زین العابدین اجازه گرفت گزارشی از خروج مختار رو بده، گنده های لشگر رو اسم بود، یبن رسول الله عمر سعد و کشت مختار. امام فقط نگاش کردن، شم رو کش، خولی رو کش، انس رو کش، همه رو که دونه دونه گفت. نهایتا زین العابدین فرمود من حال از هر مله چه خبر، او دل مال محمد و سوزان.